بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث رو با اجازه شما از مسجد و رابطش با انقلاب و عنصر انقلابی شروع میکنم. مسجد کانون انقلاب، هم انقلاب معنوی تربیتی و هم انقلاب سیاسی اجتماعی و هم تحول اقتصادی و حتی نظامی جهادی در اسلام تعریف شده. شاید تنها دینی که معبدش فقط معبد برای نیایش های شخصی در رابطه بین انسان و خداوند محدود و منحصر نمیشه، بلکه معبدش به علاوه مدرسه و دانشگاه هست، محفل اخلاق و تربیت، تعلیم و تربیت هست، محل انس و عاطفه و عشق و روابط دوستانه و برادرانه بین مؤمنین هست، محل حل مشکلات شخصی و مشکلات اجتماعی هست، مرکز تعلیم، تحلیل سیاسی و بصیرت سیاسی و آگاه شدن نسبت به جریانها و ضد جریانهای مختلف هست، محل انفاق و ایثار و مبارزه با فاصله های طبقاتی و زکات و رسیدگی به محرومین هست و یک کانونی است برای حل تقریبا همه مشکلات اساسی انسان. او مسجده. شما این نقش رو نه در کلیسا میبینید، نه در کنیسه میبینید، نه در معابد بت‌پرست ها میبینید، نه در آیین هندویزم و بودیزم میبینید، نه در عرفانهای سرخپوستی و آفریقایی و آمریکای لاتین و اینا میبینید. تقریبا در هیچ دین و آیین الهی یا بشری انواع و اقسام عرفانها و معنویتهای ساختگی و جعلی و نیمه جعلی و یا حتی الهی تحریف شده شما هیچ کدوم از ادیان و مذاهب رو نمیبینید که معبدشون یه همچین نقش عظیم تربیتی انسانی و الهی داشته باشه. و البته همه این نقش های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، خانوادگی همه در ذیل توحید، یعنی با هدف الهی و با مرکزیت الله تعریف بشه، نه اینکه مسجد بشه دکان اقتصاد، مسجد بشه پاچال سیاسی، مسجد بشه بنگاه معاملات. نه، به این معنا نه، به این معنا که مشکلات امت حل بشه. شما در صدر اسلام دیدیم که پیامبر اکرم مسجد النبی رو در مدینه فقط یک عبادتگاه نبود در مکتب پیامبر اکرم، بلکه کانون زندگی و قلب جامعه بود مسجد. یکی از خطراتی که الان مساجد ما ممکنه بعضیشون، حالا یا اکثرشون یا خیلیشون در معرضش باشن، بعضیا بهش آلوده شده باشن، بعضیا ممکنه بشن، اینه که مسجد اسلامی و به خصوص مسجد شیعی که عرض کردم هم سیاسی، عبادی، اجتماعی، تربیتی است، تبدیل بشه به بنگاه اقتصادی یا تبدیل بشه صرفا به یه معبد معنوی خاص. این که الان گاهی در بعضی جاها مرسوم شده مسجدها بسته است، بعد مثل سالن مثلا عزاداری و اینا ازش استفاده میشه، سر یک ساعت خاصی باز میکنن، یه مبلغی پول میگیرن، مردم بیان اونجا میتی دارن، مجلسی بگیرن و بعد برن، باز در مسجد قفل شه. حتی بعضی مساجد اذان دیگه نمیگن، اذان صبح به خصوص. حالا اذان صبح نگفتن بلنگو رو بلند تو گوش همسایه، اما یک صدای اذانی صبح باید از همه مساجد بلند شه، صدای اذانی به گوش برسه، حالا ولو شدید نباشه که همسایه نزدیک دیوار به دیوار چی نباشه، ولی یک صدایی باید بلند شه. کم کم تبدیل بشه به این که مسجد بسته است، یک ساعتای خاصی برای عزاداری باز میشه و یک کمی برای همون موقع نماز جماعت، بلافاصله بعد از نماز هم بسته میشه، دیگه هر کسی بره خانه خود و دنبال کار خود. این مسجد اسلامی نیست. و تو عزاداری ها گل خریدن و اون همه کارهای تشریفاتی و کارت و برگه و اینا چی کردن و به سنت های اسلامی در این مسائل واقف نبودن، نه در عزا و نه در عروسی. اول انقلاب که اصلا همونقدر که عزا گاهی در عزاداری در مسجد میشد، عروسی هایم تو مساجد بود. ما دوره دهه اول انقلاب خیلی از دوستان ما مراسم ازدواجشون رو خیلی ساده تو مسجد برگزار میکردن. طبیعتاً ریخت و پاشی نبود، لباس عروس با این قیمتهای کلان نبود، این کارا نبود. پولشو اگر داشتن خرج فقرا و محرومین میکردن. یک مجلس بسیار گرم، بسیار عاشقانه، بسیار زیبا، اما خیلی ساده. مسجد فقط جای عزاداری یا یک نماز جماعت بخونیم و بریم دنبال کارمون نیست. مسجد قلب تپنده جامعه است. مسجد در هر محلی بایستی خون در کل او رگهای او محل جاری کنه، حیات و نشاط و معرفت و آگاهی و تعهد و انقلابیگری و اینا. مسجد مثل خانواده باید باشه، فعال. این میشه مسجد، میشه کانون انقلاب، کانون انقلابیگری. اگر در هر محلهی، در هر شهری، در هر روستایی، در هر منطقهی مسجد اون نقشی رو که باید ایفا بکنه ایفا بکنه، وقت شما خواهید دید که وضعیت اون محله و منطقه چقدر تغییر خواهد کرد. امامی وقتی میگفتش که شما تو هر شهر و محلهی که رفتید، اگر دیدید، امام این رو تعبیر میکرد، میگفت هر جا که میدیدیم، ما بررسی میکردیم، میدیدیم مردمش مردم خوبی نداره به لحاظ اخلاقی و ایمانی و روابط اجتماعی، نگاه میکردیم میدیدیم آخوند خوبی نداره و مسجد خوبی نداره. هر جایی که میرفتیم میدیدیم که یه آخوند خوبی داره و مسجد خوب و فعالی داره، جوانان فعالی داره، اون شهر مردم خوبی داره. یعنی عملا مسجد هر محلی و هر شهری و هر منطقه‌ای هر ماهیتی داشته باشه، کل اون منطقه و محله همون ماهیت رو خواهد داشت. اگه توی محله دزدی، دروغ، مواد مخدر، خیانت، فساد اخلاقی زیاده، یعنی اون مسجدش مشکل داره، اون کانونایی که تو اون مسجدن مشکل دارن، امام جماعتش به وظیفش عمل نمیکنه. حالا من یک مثالی به شما بزنم. تقریبا 1000 سال پیش من رفتم نیویورک، بله 1000 سال پیش بودم، سال 20 سال پیش، شاید 20 سال، بله تقریبا 20 سال پیش بود. سمیناری دعوت کرده بودن بچه های دانشجوی اینا، بچه های انجمن اسلامی اینا، اونجا ما رفتم. و بعد تو نیویورک گفتن که یه محله هارلمی هست، محله فقیرنشین، سیاه‌پوستا و فقرا و محرومین، و محله لاتا و دزدی و خیلی خطرناکه. این فیلم های هالیوودی، فیلم های پلیسی که نشون میدن، گاهی نشون میده اون محله هارلم توش، نمیدونم دیدین یا نه، که تو کوچه ها پخش و پلای هم جوانان و جوانان همه هم مسلح، یه لات بازاریه. به حده که ما وقتی میخواستیم بریم اونجا رو ببینیم، اینا میگفتن آقا ما مسئولیت چی نمیپذیریم، چون اینجا هوا که تاریک میشه، نزدیکی به تاریکی میشه، دیگه هیچ کس امنیت نداره. برای 5 دلار میکشن آدمو، برای 5 دلار میکشن، ما نمیایم. ما خیلی اصرار کردیم، بنده خدا حاضر شد با ماشین ما رو ببره به شرطی که هوا تاریک نشده برگرده. درای ماشینم قفل، شیشه‌ام بالا، از ماشینم نباید بیام پایین. وسط نیویورک. خب تو این محله رفتیم، تو این منطقه و اینا داشتیم، همینطور با ماشین گشت می‌زدیم، نگاه می‌کردیم که چقدر کارتون خواب و بیچاره‌ها و فقرا اینا همه. و واقعا هم بعضی کوچه محلاتش واقعا آدم نگاه میکرد میفهمید اینجا خطرناکه. که یکی از دوستان میگفت، یکی از ایرانی های اونجا درس میخون، با خانمش از اونجا عبور میکرده، با اسلحه 3-4 نفر جلوش میگیرن، میگن پول بده، میگه ندارم، و میگردن تو جیباش یه چند دلاری، 20 دلار 30 دلار چقدر پیدا میکنن، بعدم همطوری دیگه برای رضای خدا میبندنش به گلوله، که ایشون فلج شده بود دیگه، رو ویلچر مینشست. حالا اینو میخوام عرض کنم، وسط یک همچین محله‌ای که ما رفتیم، نزدیکی غروب بود، گفتن اینجا یه بخشی از محلات شمس مسلمان‌ها هستن و یه مسجدی اینجاست به نام مسجد مالکوم ایکس. مالکوم ایکس رو نمیدونم شنیدید یا نه، مالکوم ایکس خودش یکی از لاتا و دزدا و قاچاقچیای سیاه‌پوستای مطرح بود در همین محلات فقیرنشین نیویورک. بعد میفته زندان، یه چاقوکش حرفه‌ای تو زندان با گروه سیاهان مسلمانی که در زندان‌های آمریکا فعال بودن آشنا میشه و اونجا مسلمان میشه. وقتی میاد بیرون کلاً تغییر هویت داد و تبدیل شد به یه رهبر آگاه انقلابی مسلمان و سخنرانی فوق‌العاده زیبا و قوی داره و ایشان رهبر یه جریان میشه، یه موج عظیمی بین جوانان سیاه‌پوست ایجاد میکنه، گروه زیادی از اینا مسلمان میشن، یه تشکیلاتی، میتینگای عظیم، سخنرانی‌های خیلی قوی داره که اصلا خود سخنرانی‌های مالکوم ایکس واقعا خوندنیه، خیلی زیباست. و یه جریان، یه موج عظیم اونجا ایجاد کرد، از طریق مسجد و مساجد ایگارو کرد، ایشون راه میافتاد در مساجد و از جمله که همین مسجد گفتن جوانا رو جمع میکرد و یه موجی ایجاد کرد به حدی که حکومت آمریکا احساس خطر کرد و ترورش کردن به وسیله یک مزدوری کشتنش. گفتن یه مسجد اینجا هست به نام مسجد مالکوم ایکس. همین رو گفت که بعد دیگه گازو بگیره و بره بیرون. من گفتم حالا آقا تا اینجا آمدیم ما که دیگه این دوربرا نمیایم که، بریم این مسجد مالکوم ایکس رو ببینیم اگه میشه. گفتن نه آقا بعد هوا تاریک میشه و فلان. گفتم حالا موقع نماز و اذان بریم نماز مغرب اینا منو اونجا بخونیم دیگه، حالا خدا کریم اگه کاری شد مسئولیتش با ما. میخوام بگم اینقدر اینا مضطرب بودن، محله اینقدر خطرناک بود. در این حال به رو در بایستی اونا و اصرار ما رفتیم اون مسجد. حالا شما ببینید، میخوام بگم یک مسجد فعال چقدر میتونه منشأ اثر باشه، نه توی کشور اسلامی در دارالکفر، نه تو شهرهای معمولیش، تو نیویورک و تو خطرناکترین محله نیویورک. رفتیم این مسجد نماز رو خوندیم، گفتن که امام جماعت ما مریضه و بیمارستانه، به جاش اون نائبش نماز رو خوند. و بعد نشستیم گفتیم آقا ما میخواییم چند دقیقه صحبت کنیم، ما از ایران آمدیم چند دقیقه صحبت کنیم. خیلی با اشتیاق نشستن به صحبت کردن، راجع به امام سوال کردن، راجع به انقلاب سوال کردن اینا. و من یادم میاد که چند نکته راجع به امام و اخلاق امام گفتم به اینا که ایشون زاهد و ساده زیست و انقلابی و فلان. اینا دیدم این مردم مسلمان ها تو نیویورک اغلبشون هم سیاه‌پوست بودن، دیدم دارن گریه میکنن، چشماشون پر از اشک. بعد یکشون گفتش که آقا شما میدونی ما که امام رو ندیدیم، انقلاب شما رو که ما از نزدیک ندیدیم، ولی اینو خواهش میکنم دقت کنید، یک مسجد اگر درست کار کنه در قلب چه منطقه چه کار میتونه بکنه. بعد شما توی ما تو کشور اسلامی تو ایران مرکز انقلاب این کارا رو نکنیم، نسبت به اونا در برابر اونا باید واقعا احساس شرمندگی کرد. این دیگه خود بنده شاهدم، نقل قول نمیکنم از کسی. گفت که انقلاب شما که پیروز شد، ما یه امیدی در دل ما مسلمانای آمریکایی در نیویورک ایورور زنده شد و دیدیم یه پیرمردی و یه مردمی که اصلا ما مردم آمریکا نمیدونیم این کشور کجا هست، چی هست، اصلا کی این شما. یه مرتبه بلند شدید شعاراتون شعارهای الله اکبر و دینی و انقلابی، زدید کاسه کوزه آمریکا و عمالش رو به هم زدید و اینا. حالا اون موقع اون میگفت مثلا 10 ساله، حالا شده 30 سال دیگه. 10 سال میخوان شما رو از بین ببرن، نمیتونن. و این یک سر بلنگوهای تبلیغاتی، فیلم ها، رسانه ها دارن علیه شما، علیه اسلام، علیه انقلاب، علیه امام حرف میزنن که آقا اینا نمیدونن تروریستن، اینا خشنن، اینا نمیدونن بربریان، اینا چیان، اینا ضد علمن، ضد زنن، ضد پیشرفتن، ضد دموکراسی، اینا از همین حرفا. ولی ما هیچ وقت حرفا رو باور نکردیم، هر چه اینا گفتن ما اصل رو بر این گذاشتیم که دارن دروغ میگن. ولی اطلاعات زیادی نداریم از انقلاب و از امام و اینا، دلمون خب بدونیم چیزای بیشتر. گفت از ایران یه نفر فقط اینجا اومد اون موقع و اون رئیس جمهورتون بود که شهید شد، رجایی رو میگفت. گفت او آمد رفت سازمان ملل نیویورک سخنرانی کرد، بعدم آمد مسجد ما، همین مسجد نماز خوند. وقتی هم میخواست بره یه 500 دلار گذاشت زیر تشک امام جماعت مسجد ما. این کمکی بود که به مسجد ما کرد. و مزه این 500 دلار او که هیچ چیزی نیست، 500 دلار کار نمیشه باش مصورت کرد. گفت مزه او 500 دلار چون با اخلاص دینی و برادری گذاشت زیر دندون ما هست، در حالی که عربستان و امارات و اینها چند هزار دلار کمک میکنن به عنوان که بگن ما چیزیم، اینا چون توش اخلاص نیست ما پولشونو میگیریم، مجبورم هستیم به حرفشون بکنیم، ولی میدونیم برای خدا نمیدن. بعد او جمله عجیبش، نقش مسجد، گفت ما بعد از انقلاب شما تصمیم گرفتیم. گفتیم خب اینا میگفتن دوره اسلام و انقلاب اسلامی و حکومت و اینا گذشته، ولی چطور امام این کارو کرد، حالا ما چی کار کنیم؟ گفت ما گفتیم ما این بیم توی محله خودمون یه حکومت اسلامی درست کنیم به عنوان حمایت از انقلاب شما. خیلی چیز جالبیه. گفت ما که گفتیم زورمون به جایی نمیرسه، ولی همین محله خودمون با مرکزیت همین مسجد مالکوم ایکس ما این کار رو بکنیم و کردیم. گفت ما اینجا یه محدودهی درست کردیم، فروش مشروب و گوشت خوک ممنوع تو نیویورک تو محله دزدا. و این جوانان مسلمان سیاه‌پوسته که توی این منطقه هم روابطشون رو باید با این باندای دزدی و قاچاق و مواد اینا کلن قطع کنن. این محله محله اخلاق و عدالت باید باشه. و میگفت ما چند سال این کارو کردیم، بعد دیدیم که از ایران و عربا و ترکا و افغانیا و اینا مسلمان ها از کشور اسلامی عده آمدن اینجا، هم مشروب میخورن، هم زنا میکنن، هم گوشت و خوک میخورن، همه کارا رو میکنن، دیگه ما چاقومون بعد از اون نبرید. چون اهالی محل میگفتن چی میگه آقا اسلام اسلام، اینا خب اینا اصل اسلام که اینا هن دیگه، اینا دارن از مرکز اسلام میان، اینا که همه کار میکنن دیگه، هم خانم بازی میکنن، هم عرق میخورن، هم چی میکنن، چی بس به ما شما میگه حکومت اسلامی. میگه اینایی که آمدن توی این محلات و این مناطق همه جور کثافت کاری کردن، حکومت اسلامی ما از هم پاشید دیگه، دیدیم نمیتونیم بگیم چیز کن، دوباره مثل قبل شد. ولیکن یه عده از بچه های ما مسجد رو رها نکردن و این مسجد همه میدونن بچه های این مسجد تو محله خیابان های اطراف مسجد، ما هنوز سعی کردیم حکومت اسلامیمون رو حفظ کنیم. یعنی یک مسجد میتونه چقدر نقش داشته باشه. این که عرض کردم مسجد بشه مثل کلیسا، تعطیل در تمام روز، اذان صبح که نگن تعطیل، بعد بره مجلس عزاداری پول میگیره، بگ بگیرن بعضیا پولای کلان، دست و گل و این کارهای قرتی بازی ها که اینا هیچ ریشه ای در اسلام نداره. دو ساعت وا کنن عزاداری میت بکنن دوباره ببندن، نیم ساعت بعد از اون وا کنن دوباره ببندن، این بنگاه اقتصادی نیست مسجد. مسجد قلب تپنده محله، مسجد اسلامی معبد هندو و بودایی و اینا نیست، کلیسا و کنیسه نیست. مسجد اسلامی عرض کردم مرکز عبادت، مرکز تعلیم تربیت، مرکز جهاد و سیاست، مرکز عشق و محبت، مرکز ارتباطات اجتماعی، مرکز انفاق و ایثار. آقا در زمان پیامبر هر کس مشکلات خانواده با زن و شوهر با هم مشکل داشتن میامد مسجد با پیغمبر تر میکرد، جهاد هم که میخواستن برن از مسجد نیروها سازماندهی میشدن حرکت میکردن، تعلیم و تربیت و علم هم که بود مرکزش مسجد بود. این تنها معبد، تنها دین در دنیاست که اینطوره. حتی مسجد در بین برادران بعضی از مذاهب و فرق دیگه اسلامی هم این نقشو نداره. مسجد تو منطقه به خصوص منطقه اسلامی اهل بیت خیلی باید مراقب باشیم که مساجد خشک و بیروح و در حاشیه قرار نگیره. و نکته بعدی که بچه های مسجد مثل شماها که کانونای مسجد هستین باید سواد اسلامی داشته باشیم. بچه مسجدی بی سواد، سواد اسلامی منظورم ها، مدرک و اینا منظورم نیست، مدرک دانشگاه و حوزه و اینا رو نمیگم، سواد اسلامی هر کس هر کاری هست، دانش آموزی، کارگری، نجاری، بقالی، نونوایی، هر کس هر چی هست، در کنار کارش در حد توانش بایستی مطالعات اسلامی داشته باشه. بصیرت تزریقی نیست. آخه دورهای بصیرت میذارن نهادهای مختلف، طرح ولایت بصیرت اینا خوبه، ولی کسی اگه فکر نکنه که میایم اینجا کپسول بصیرت میخوریم، دو تا سخنرانی میشنفیم، یک چیزی هم امتحان میدیم، دیگه بصیرت شد رفتیم پی کارمون، اینا تزریقی و ناگهانی و دفعی نیست، اینا یک امر تدریجی و استمراری است. وقتی میاد بصیرت این آگاهی، هوشیاری، قدرت تشخیص، شعور دینی، شعور سیاسی اجتماعی، وقتی میاد که مطالعات مستمر باشه، آثار متفکران اسلامی رو به طور استمراری باید بخونیم، آثار شهید مطهری، آقای مصباح، آقای جوادی آملی، نمیدونم علامه طباطبایی، مرحوم آقای جعفری و دیگران و دیگران و خیلی ها که توی عرصه ها کار کردن، اینا رو طبقه بندی بکنیم، اولویت بندی بکنیم، بخونیم چه کاسب و کارگری، چه طلبه و دانشجویی، چون طلبه و دانشجوی ما این کتابا رو نمیخونن، اسمش طلبه ولی در تمام این مدن رهبری وقتی میفرمودن من عقیده می که اگر یک طلبه یک دوره کامل آثار مطهری رو بخونه، از نظر من در بسیاری از مسائل فکر دینی صاحب نظره، به شرطی که درست بخونه. نخوندن بسیار کمن طلبه هایی و دانشجویانی که اینا رو دقیق خونده باشن، هر کدوم 3-4 تا کتابی مقاله چیزی میخونن بعدم میگن خونده، نخوندن. این هم یک نکته. بهترین و معقولترین و موفق و کارآمدترین شیوه برای انقلابی ماندن و اجتماعی ماندن همین امر به معروف و نهی از منکر. ما هیچ چیزی کارآمدتر از این نداریم. امر به معروف و نهی از منکر یعنی شما فردگرای محض و خودمحور نباشی، یه مرزی دور خودت نکش، بگی من دارم زندگی شخصی خودم رو میکنم، زندگی من به تو چه، مسائل جامعه شما به من چه. امر به معروف و نهی از منکر یعنی تلاش برای انقلابی کردن و انقلابی و ارزشی نگه داشتن جامعه، بنابراین یعنی اجتماعی بودن، یعنی خود رو مسئول همه امت دیدن، یعنی من دغدغه فقط منافع شخصی خودم رو نداشته باشم، دغدغه رشد و فلاح و رستگاری کل امت و کل بلکه بشریت رو داشته باشم، یعنی اجتماعی بیندیش بلکه جهانی بیندیش، یعنی من مرکز عالم و اول و آخر عالم نیستم، یعنی من میتونم با اراده خودم و آگاهی خودم در سرنوشت بشریت و جامعه و امت تأثیر بگذارم. امر به معروف نهی از منکر واجبه، یعنی خودت رو باور کن تو میتوانی، تو میتونی تأثیر بگذاری در سرنوشت امتت. نگو من کیم، مگه من چیکارم، تای پیازم، سر پیازم، چه کار میتونم بکنم؟ بفرماد خیلی کار میتونی بکنم. اصلا تعبیری که قرآن راجع به کسانی که در برابر ارزش و ضد ارزش در عرصه جامعه بی تفاوت نیستن و موضع میگیرن، یعنی آمر به معروف و نهی از منکر، تعبیری که قرآن شریف راجع به اینا داره، راجع به هیچ کس دیگه من ندیدم، اگر دیدید بگید، نداره. کنتم خیر امت، بهترین مردم، بهترین امت. قرآن سریح میفرماد، خداوند سریح میفرماد بهترین امت اونایی هم که طبق حالا یک تفسیر، اگه این من رو من تبعیضیه بگیریم، یعنی همه مردم اهل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مقاومت و فداکاری برای اصلاح جامعه نیستن، دنبال زندگی خودشونن. اما یه عده از شمایی که بیش از دیگران احساس مسئولیت میکنید و حاضرید وقت بگذارید برای اصلاح جامعه و احیاء ارزش ها و عدالت در جامعه، مثل همین که شما که دارید تو مساجد کارهای فرهنگی میکنید، یک نمونهش دیگه، شماها این تیپ آدما که سرمایه گذاری میکنن فقط سرشون تو آخور خودشون نیست، اینها بهترین امتند. این طبق یک تفسیر. یه تفسیر دیگه هم در مورد این منکم میشه که این منکم من تبعیضیه نیست، اینجوری نیست که بعضی از شما امر به معروف نهی از منکر بکنن بقیه نکنن، نه خیر، این وظیفه تخصصی گروه نیست، همه امت مسئولن، منتها از خودتون شروع کنین و این از خود شما هاست. منکم یعنی یه عده از خود شما، خودتون با خودتون، خودتون هم دیگر رو اصلاح کنید، منتظر نباشید یک کسایی از بیرون بیان شما رو اصلاح بکنن. بعضی هم میگن این منکم، بعضی مفسر میگن منکم اینجا به این معناست، نه اینکه بعضیتون مسئولیت اجتماعی احساس بکنید، بقیه‌تون نکردین یا نمی‌کنن، دیگه اونا رو ولش کن، نه، همه‌تون باید احساس مسئولیت بکنید و این احساس مسئولیت از خودتون، منکم، از خودتون شروع میشه و خودتون خودتون رو اصلاح بکنید. طبق هر دو تفسیر اهمیت این مسئله نظارت و نقد اجتماعی روشن میشه. اصلا این کار کانون مسجد، همین چیزای فرهنگی مساجد و بسیج و این کارا که تو مساجد میکنن، همینه دیگه نقششه. این در واقع یه نوع کانون امر به معروف نهی از منکره، یعنی یه قلبی است که تو هر محل، یه زبانی است که اون محله رو مدام دعوت بکنه به ارزش‌ها، به خیر، به معروف، به عدالت، به برادری، به تقوا، به صدق، به راستی، و بر حذر داره و مبارزه کنه با امواج منفی و ضد ارزش تو اون محله. شما فکر کنید اگر مسجد توی هر محلی همچین نقش ایفا بکنه، که اسلامی همچین نقشی برای مسجد قائله، اصلا تمام محلات خودجوش از پایین همه اصلاح میشه، احتیاجی به سرمایه گذاری یا نمیدونم پلیس و دادگاه و زندان و چیزا نیست. البته اصل مسئله هم تربیت، فرهنگ، اصلاح معنوی و درونی است. پلیس واقعی پلیس درونی است، یعنی تقوا، و او با تعلیم تربیت به وجود میاد. پلیس بیرونی خیلی کاری ازش برنمیاد، در یه حد اقلی کار آمده. از پلیس درونه، مثلا همین آماری که میدن دادگستری ها و پلیس ها و اینا، میگن که ماه رمضان که حالا در پیشه، هر سال میزان جرم پایین میاد. این خیلی چیز مهمیه، البته از یک نتیجه غلط میشه گرفت، و اون که همینا که دزدی و قتل و غارت میکنن همشون همین روزگیرا و اینا، یعنی ماه رمضان حال ندارن برن این کار رو ماه رمضان روزه هن حال این کار رو ندارن، ولی این شوخیه، این نتیجه عکسش باید نتیجه گرفت، و او ایه که ماه رمضان، یعنی این حالت معنوی که بر جامعه حاکم میشه، حتی روی آدمایی که اهل دین و ایمون نیستن، اهل نماز و روزه هم نیستن، حتی رو اونها هم اثر میگذاره. تو این فضا که قرار میگیرن یه مقداری تعدیل میشن. تفسیر درستش اینه، یعنی واقعیتش اینه. خب اصل مسئله تعلیم تربیت، فضا که درستش بشه فرق میکنه واقعا. اگه مساجد بتونن فضای محلات رو درست کنن، البته اول باید فضای خود مسجد درست بشه، امام جماعتش درست بشه، جووناش، هیئت امناش، اینا اول باید درست بشن تا بتونن تو محله تأثیر بذارن، آدمای خوشنام محل، آدمای درستکار و امین. شما ببین پیامبر یکی از عللی که حرفش پیش رفت این بود که قبل از اینکه پیغمبرم بشن و مبعوث بشن ایشون رو به عنوان یه آدم درست میشناختن، اصلا لقب امین رو به ایشون میدادن. یعنی اصلا قبل از اینکه ایشون ادعای پیامبری، دعوی پیامبری و دعوت به رسالت بکنه، همه ایشون رو به عنوان آدم صالح و درست قبول داشتن و تو مسائل اختلافی نظر او رو میخواستن، میگفتن این عادل، این بی‌طرفه، این منصفه، این پاکه، هر کی هرچی داشت امانتش او میگذاشت، اگر حرفی رازی داشتن به او میگفتن. این بود که وقتی ایشون اعلام پیامبری و نبوت کرد هیچ کس نگفت که این میخواد، یعنی توده مردم عرض میکنم، دشمن نمیگم، که خب تو که میشناسیمت کی گیریه، حالا این حرفا هم بگو، حالا یک تاکتیک جدیده. نه، همه گفتن ما تو رو، ما که تو رو به درستی میشناسیم، تو که آدم درستی بوده این حرفا چیه میزنی؟ پیامبر فرمود شما که همه منو میشناسید، آیا من در تمام عمرم به شما یک بار دروغ گفتم؟ حتی قبل از اسلام آیا یک دروغ به شما گفتم؟ آیا یه جا خواستم شما رو فریب بدم؟ خب وقتی کسی از قبلش اینجوره، بعد که میاد کسایی بهش ایمان میارن. ولی اگر حق بازی و کلاهبردی، ما اگه از خودمون خراب باشیم که نمیتونیم اصلاح کنیم دیگران رو، که وقتی خود ما فاسدیم چطور میتونه فاسد اصلاح کنه؟ اصلا محال هم چیزی. اول خودمون باید صالح بشیم تو مسجد، مسجد صالح باشه، ضوابط اسلامی باشه، و بعد بتونیم دیگران رو اصلاح بکنیم. و میشه این کار. پیامبر میفرمودن من از قبل از بعثت، از دوران جوانی، کارهایی که همون موقع میکردم الانم میکنم. از جمله اون قضیه حلف الفضول بود که پیمان عیاران، پیمان جوانمردان، یه عده جوونا با هم پیمان بستن که هر کس تو محله ما، تو شهر ما مظلوم واقع میشه، ما بریم کنار مظلوم و در برابر ظالم بایستیم تا حقشو بگیریم. یه مسافر غریبی آمد معامله کرد، سرش کلا گذاشتن تاجرای قریش مکه، به هر کس پناه برد کمک نکردن. گفتم پیش کی میرین؟ گفتم بریم پیش ایشون. او جوان مرده، هر کی مظلوم و غریبه میره کنارش وای میسته دفاع میکنه. اینا قبل از اسلامه. چندین نبرد پیامبر شرکت کردن در دوران جوانی قبل از اسلام در دفاع از حق مظلوم، که بعد هم در دوران نبوتشون فرمودن کاری که من اون موقع کردم اگه همین الانم دوباره یه همچو پیمانی بسته بشه من تو شرکت میکنم. بنابراین از آدم درست محله میشنوه، آدم ها میشنون و تحت تأثیرش قرار میگیرن. آقا مسجد جای وامانده ها که هیچ قدرت تأثیرگذاری نگردن، مسائل خودشون هم نمیتونن حل کنن. مسجد به عنوان معبد چرا؟ جای همه هست. اما مسجد به عنوان کانون اصلاح محله و جامعه، باید کسانی که اونجا هستن بیش از دیگران فداکاری و سرمایه گذاری کنن، حرفی برای گفتن داشته باشن، در خدمت جامعه باشن. مسجدهای خوب تو محلات منشأ اثرن به فقرای اون محل میرسن. اگه تو محله یتیم هست بهش رسیدگی میکنن. اگه زن خانواده بی سرپرستیه احوالشو میپرسن، اگه خانواده شهیده میرن سراغش. نمیگن هر کی آمد مسجد نماز خوند، هر کی نخوند بر پیکاش به ما چه، ما میخوایم در نیم ساعت قبل نماز وام میکنیم، نیم ساعت بعدش هم قفل میکنیم، کار دیگه نداریم که. اصلا این که میگن نماز جماعت پاداشش اینقدر نسبت به نماز فردی، صرف اون تجمع فیزیکی نیست، بلکه وقتی جماعت بود و مسجد بود، وحدت اجتماعی، برادری اجتماعی، حل مشکلات توسط هم دیگه، اصلاح جامعه، اینا پیش میاد. والا چرا نماز جماعت از نماز فردی بیشتره؟ تو نماز فردی اتفاقا حواسش آدم جمع‌تره تا تو نماز جماعت، برای که یک فایده‌ای داره این جماعت دور هم جمع شدن. دور هم جمع بشید، نه برای که بدناتون کنار هم بیاد بعدم پی کارتون برید، نه، قلباتون بیاد کنار هم، مشکلات همدیگه رو حل کنیم، با هم حرف بزنیم، به داد همدیگه برسیم، همدیگه رو امر به معروف و نهی از منکر کنیم، و بعد با هم یک حزب قوی تشکیل میشه، حزب الله، حزب الهی، نه حزب سیاسی انتخاباتی، منظورم نیست، حزب الله، حزب الهی درست میشه. تو هر محله ای حزب یک شعبه داره انگار. کجا تو دنیا هم چیزیه؟ جلوی فساد، دزدی، بی‌عدالتی در اون محله رو بگیره، فضای رحمت و برادری و اخلاق رو تو اون محله جاری کنه، محله بشن یه خانواده. پیغمبر میگه، فرمودن که اگه بخوابی شب همسایت گرسنه مسلمون نیستی، لیس منی، از من نیستید، ولو آداب ظاهری اسلامی رعایت کنید. در یک روایت دیگه فرمودن از هر طرف تا 40 خونه همسایته، یعنی هر خونه ای باید از چی؟ از 80 خانواده همسایه خودش، حالا اگه عزیزی برم حساب کنی که 160 تا میشه، از 80 خانواده در محله خودش باید با خبر باشه. یعنی پیامبر میخوان یک شبکه‌ای از اخوت و برادری و محبت اسلامی انسانی بین مسلمان ها باشه که روزی 5 بار، روزی 3 بار تو مسجد اولا همه همدیگر رو ببینن، احوال همدیگر رو بپرسن. پیامبر مسجد میامدن میدن بعضی اصحابشون نیست، میفرمودن فلانی کجاست، حالش خوبه، مریضه، مشکلی، چیزی، قرضی، بدهکاری، کاری، میگفتن مریضه، پیامبر میفرمودن بعد از نماز میریم عیادتش، همون شدن با میرفتن با نمازگزار عیادتش. الان چند تا مسجد ما اینجوری هم؟ خب اینا اینجوری مسجد کمچی نقشی داشت در انقلاب ما تو دهه اول زمان جنگ. اگه مسجد ها نبود انقلاب اینجوری پیش نمیرفت، اگه مسجد نبود جنگ درست پیش نمیرفت، چون بدنه اصلی جنگ بسیج و بسیجی ها، یعنی مردم داوطلب عادی بودن که نظامی نبودن، و اینا از طریق این مسجد ها و بسیجی ها میامدن جبه. مسجد خیلی نقش مهمی داره در تفکر ما، و متاسفانه از این ظرفیت عظیم درست استفاده نمی‌کنیم. خود ایران گاهی تبدیل کردن به دکون و کاسبی و کارهای تشریفاتی و رسمی و کلیشه‌ای و اینا، در حالی که اینا اخلاص میخواد و هزینه گذاری و فداکاری، ادا اصول نمیشه. وقتی اخلاص آمد بقیه هم مخلصانه فداکاری میکنن. میدونین اگر تو یک جایی ببینن که امام جماعتش و هیئت امناش و مسئولش و اینا فلان کانونش و اینا آدمای با اخلاصی هن، واقعا دکون و نکردن، این کانون ها و این تشکیلات ها و اینا دنبال مغازه برای خودشون نیستن، خالصا لله آمدن دارن کار میکنن، بقیه از اینا الهام میگیرن، میان همه میان کمک میکنن. مبانی نظری انقلابی بودن، انقلابی ماندن تو عرصه جامعه بودن اینه که ببینید احیا و دفاع از ارزش ها، چه ارزش های اخلاقی معنوی، چه ارزش های اجتماعی مثل عدالت، مبارزه با ظلم، اینا یه چیزاییه که دو جانبه باید کار بشه. یه بخشش با قانون و دادگاه و پلیس و نهادهای حکومتیه، باید هم باشه اونا. یه بخش مهمترش مسئله وجدان انسان‌ها و ایمان قلبی خود آدم هاست که این مسئله تعلیم و تربیتیه. این دیگه زورکی و زوربردار نیست، لا اکراه فی الدین، با تحمیل و نظارت و پلیسی و آی میگیدم و باید برخورد میکنم، اینا درست نمیشه. حد درون باید آدم ها تغییر کنن. هر دو نظارت لازمه ها در یک جامعه، چون نظارت بیرونی لازمه، چون همه که وجدان به وجدانشون پاسخ مثبت نمیدن که، یه عده وجدان درد میگیرن و دنبالش میدن، یه عده زیادی مثلن وقتی که از درون میفهمن یه کاری غلطه بادم میکنم دیگه. ما خیلی وقت خودمون همینطوریم، کدوم از ما کارهای غلط میکنیم در حالی که نمیدونیم غلطه؟ میدونیم میکنیم دیگه. یک جایی باید باشه که کسایی مثل بنده که ایمان قوی درونی، پلیس درون ندارن یا به قدر کافی قوی نیست، اگر خواستم به حدود اجتماعی و حدود الهی تعرض کنم از بیرون جلوی منو بگیرن، یکی بزنن پس دستم که دستو بکش عقب جای خودت بنشین، این لازمه پس، اما کافی نیست. از این مهمتر مسئله اصلاح درونی است، تعلیم و تربیته، و این باید بگردیم ببینیم اسلام به انسان و به فعالیت‌های اجتماعی چطور نگاه میکنه. ببینید اول انقلاب 35 سال پیش، تو 3 دهه پیش، کسانی که عملا رهبران فکری معنوی انقلاب بودند و کار و تئوریزه میکردن ارزش های انقلاب رو برای جوانان و برای مردم، همون موقع اینا رو با جامعه ما خیلی سریع مطرح میکردن که آقا ما بر چه اساسی دعوت میکنیم به این مسائل. از نظر ما، از نظر اسلام، یعنی انسان آزاد است، آزادی انسان به ما اینجوری میگفتن دیگه، آزادی انسان نقطه قوت آفرینش انسانه، انسان آزاد و آگاه است، و تفاوت انسان با حیوانات و گیاهان و سایر اشیاء و جمادات و اینا در این عالم در این آزادی و آگاهی است. اگر آزادی و آگاهی نباشد، انسان با بقیه حیوانات و جانوران تفاوت جوهری دیگه نداره دیگه. این تفاوت‌های فرعی زیستشناسی و اینا خواهد داشت. و بعد خداوند به انسان قدرت تشخیص داده، انسان قدرت تشخیص داره، انسان آزاد آگاه میتونه شکوفا بشه، بره به سمت خود انگیختگی، راه ها رو پیدا کنه، راه رو از بیراه تشخیص بده، و لذا دعوت میکنه اسلام از انسان، خداوند دعوت میکنه انسان رو که با دو تا چراغ، زیر دو چراغ حرکت کن. یکی عقل خودته که خدا بهت داده، فطرتت و عقلت، و یکی دین انبیا. و تو قدرت تشخیص داری. اگر از نظر اسلام انسان قدرت تشخیص نداشت، پیغمبرا رو برای چه فرستاد؟ شما برای یه موجودی که قدرت تشخیص نداره، قدرت انتخاب نداره، براش پیام میفرستی؟ پیغام میفرستی؟ شما برای دیوانه پیغام میفرستی؟ برای کی پیغام میفرستی؟ برای کسی که آزادی داره، آگاهی داره، اراده داره و قدرت تشخیص داره. از نظر اسلام انسان اینا همه رو داره و باید داشته باشه. آزادی، آگاهی و قدرت تشخیص داره. بنابراین پیامبران رو فرستاد. گفت پیامبران از حقایق متعالی با شما سخن میگن. عقل رو هم به شما دادیم. شما میتونید تشخیص بدید و تصمیم بگیرید برای خودتون و سرنوشت خودتون رو تعیین کنید در چارچوب سنت الهی. منتها با همین عقل بشر خودش میفهمه که یه سرچشمه بزرگتری از معارف هست که گاهی فراتر است از دسترس عقل بشر، و اون مسئله وحیه و نیاز به نبوت و انبیاست. اون چراغ هم باید بیاد به عقل ما کمک بکنه. بنابراین ما قانون زندگی و ارزش‌های اجتماعی رو با عقل محض لازمه براش، اما کافی نیست. عقل لازم است، بدون عقل میشه، اما کافی برای همه موارد نیست. باید وحی بیاد به کمک عقل بشر. لذا در این تعامل عقل و وحی که وحی میشه زیربنای محاسبات عقلی، وحی نورافکنی است که روشن میکنه تا عقل ما بتونه درستتر تشخیص بده و تصمیم بگیره. عقل نظری و عقل عملی، عقل نظری تشخیص بده، عقل عملی تصمیم بگیره. یعنی در بعد علم و اراده، همون آگاهی و آزادی، حکمت نظری، حکمت عملی، انسان بتونه رشد کنه و به سعادت فردی و اجتماعیش در دنیا و آخرت برسه. لذا در یک جامعه و امت اسلامی هم قوانین و مقررات و نظارت‌های بیرونی باید مبتنی بر وحی باشد و عقلانی باشد، یعنی حکومت، مدیریت، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، قوانین، و هم از درون انسان‌ها تربیت بشن تا خودشون تصمیم وقتی میگیرن آگاهانه، آزادانه و با رغبت به سمت نور حرکت کنن، نه به سمت ظلمت. و این تعلیم و تربیت میخواد. اسلام میگه انسان یک موجود آزاده و بهش میگه تو نسبت به شرایط اجتماعی و محیطت بیتفاوت نیستی، تو مجبور نیستی، تو مسئول هستی. تو میتونی هم سرنوشت خودتو تغییر بدی، هم سرنوشت جامعه رو در حد خودت، و در هر دو مورد مسئولی. یا تغییر بده در برابر ظلم و فساد و انحراف و شرک و اینا بیست، اگه میتونی اصلاحش کن. اگر نمیتونی، حداقل مثل یک موجود زنده عکس العمل نشون بده، مقاومت بکن برای حفظ خودت، مقاومت بکن اگه جامعه رو نمیتونی نجات بدی. حتی اگر خودت هم نمیتونی حفظ کنی، قرآن میفهمد بازم تسلیم محیط نشو. چیکار کن؟ مهاجرت، هجرت کن. در هر جامعه‌ای هستی اگه بیعدالتی و فساد و شرک و گناه و ظلم بینی، اول خودم رو اصلاح کنم، بعد تلاش کنم جامعه رو تا حد توان اصلاح کنم. میتونی جامعه رو اصلاح کنی؟ که حتما هم میتونی. کسی نیست که هیچ تأثیری در جامعه نداشته باشه. آقا ساندویچ فروشی رو مشتری‌ها تأثیر می‌ذاری، راننده تاکسی رو مسافرات تأثیر می‌ذاری، تو خانواده‌تی رو خانواده‌ات، همسایه‌ات، فامیلت تأثیر می‌ذاری، معلمی رو شاگردت، کی گفته؟ همه تأثیر می‌تونن بذارن. احتمال تأثیر که شرط امر و نهی و معروف و منکر، یعنی دفاع از ارزش هاست، این احتمال تأثیر تقریبا همه جا هست. خیلی موارد استثنایی است که احتمال هیچ تأثیری نباشه، چون تأثیر هم لازم نیست فوری باشه که همون لحظه عمل تو انجام بشه. کمترین تأثیر اینه که شما یه حرف رو الان میزنی، واکنش نشون میدی، تو ذهن طرف میره، بعدن فکر میکنه رو رفتارهای بعدیش، احتمالاً تأثیر میگذاره. این تأثیر مگه نیست؟ مگه تأثیر یه مرتبه باید یک صدای ترقه بده تا بفهمی تأثیر کرد؟ احتمال تأثیر تقریبا همیشه به همه جا هست. موارد بسیار نادریه که احتمال تأثیر نباشه. یعنی من هرچی فکر میکنم نمونه خاصی به ذهنم نمیاد. بنابراین همه جا این وظیفه هست که آدم نسبت به محیطش خونسا و فلج نباشه، مثل لش لاشه نباشه، واکنش نشون بده. اگر نمیتونی دیگران رو اصلاح بکنی، تأثیر نمیتونی بگذاری روی دیگران، خودتو حفظ کن. اگر محیط اینقدر بده و ظالمانه است که خودت رو هم نمیتونی حفظ کنی، بازم تسلیم نشو. مهاجرت کن، برو جای دیگه ای، ارض الله واسعه، زمین خدا بزرگه، من کی گفته بود همینجا توی محیط محله خراب باشه، برو جاتو عوض کن. اگر احساس مسئولیت بیشتر از اینه، مبارزه کن تا شهادت، اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر. شهید که میتونه بشه، که دست کسی بسته نیست در مبارزه با ظلم. باب امر به معروف نهی از منکر بازه، باب حفظ خودت بازه، باب مهاجرت بازه، باب جهاد تا شهادت هم بازه. تازه در بدترین شرایط اینا هست، ولی در شرایط عادی که نیازی نه به جهاد نه به هجرت، با هزینه های کمتری میشه پیش رفت. انسان در تفکر اسلامی در برابر فشار محیط منفعل نباید باشه، آزاده. البته محیط نقش کند کننده و مانع تراشی داره. ببین آقا، یه محیط فاسد، جامعه فاسد واقعا جلوی رشد بعضی از ابعاد رشد انسان‌ها رو میگیره، یا این رشد رو کند میکنه، حتما تأثیر داره. اما هیچ کس نمیتونه به بهانه ای که محیط من خرابه سقوط خودش رو توجیه کنه، یا حتی سکوت خودش رو توجیه کنه. این منطق قرآنه. تسلیم محیط فاسد، شرایط انحرافی و غلط و بی‌عدالتی نباید بشی. اگر میگن وارد سیاست و اقتصاد و اینا هم بشید، برای که شرایط اجتماعی رو به نفع ارزش‌ها تغییر بدی. یعنی اگه میگن آقا دین از سیاست جدا نیست، از اقتصاد جدا نیست، از علم جدا نیست، نبره ای که بریم تو عرصه سیاست و اقتصاد و اینا همو کارایی بکنیم که بی دینا میکنن، یعنی دنیا محورانه، اسم آرم مذهب و دینی روش میگذاریم. نه، هدف اینه که هدف دین رو در عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع و علم و اینا تعقیب بکنیم. هدف دین توحید و رشد انسانه، رستگاری و رهایی و عدالته. آزادی‌های فردی در اسلام، در کنارش هم یه سری مسئولیت‌های اجتماعی و محدودیت‌های اجتماعی هست در چارچوب حدود الهی، که اون حدود الهی هم ازش برداشت محدودیت که می‌کنید فکر نکنید مثلا میگن آقا حدود الهی یعنی حد دیگه، یعنی مرز. حدود الهی چیه آقا؟ حدود الهی که من مثلا میتونم تا اونجا پیشرفت کنم، خدا نمیگذاره، میگه تا اینجا پیشرفت کن. حدود الهی یعنی حد گذاشته برای من، خط قرمز گذاشته، من حقایق بیشتری رو میتونم بدونم، حدود الهی نمیگذاره، میگه ندون. من رشد بیشتری میتونم بکنم، حدود الهی میگه نه دیگه، ما حد گذاشتیم، بی زحمت از این بیشتر رشد نکن. حدود الهی در واقع حد و مرزی در برابر رشد نیست. این حدود که میگن، این حد و مرز در برابر ضد رشده، مثل سیم خارداریه که لب پرتگاه میکشن. ببینید این برداشت که آقا احکام و حدود الهی مانع، بالاخره حد یعنی مرز دیگه، این مرز رو کجا کشیدن؟ این حد برای چیه که ازش نباید عبور کنی؟ بعضی‌ها فکر میکنن این سیم خارد حدود الهی شریعت، یعنی یک سیم خارداری کشیدن، من میخوام از این ارتفاع برم بالا قله رو فتح کنم. گفتن تا اینجا بیا، از اینجا بعد سیم خاردار دیگه نباید بری. همچین چیزی نیست. اتفاقا تمام این سیم خاردارها و موانعی که مانع رشده، دین آمده اینا رو برداره. کدوم آیه قرآنه که میفرماد ما انبیا رو فرستادیم برای که قل و زنجیرهای شما رو بشکنن؟ کدوم آیه است؟ اقلان یعنی چی؟ قل و زنجیر. پیامبران آمدن قل و زنجیرهای شما رو بشکنن، آمدن زنجیرها رو پاره کنن، آمدن مرزهای که در برابر رشد آزادی و آگاهی انسان بردارن. اما من گفتم تو حق توست که ترقی کنی، ترقی الهی کنی، هر چی که مانع رشد الهی توست ما میام برش میداریم. انبیا آمدن قل و زنجیرها رو بردارن، حدود ضد رشد رو بردارن. پس حدود الهی چیه؟ حدود الهی آقا سیم خارداری است که کشیدن تو دم پرتگاه، که تو که باید از کوه بری بالا قله رو فتح کنی، این توی مسیر تو پرتگاه و دره هم هست، هم بهت میگیم که نرو، هم سیم خاردار میکشیم میگیم آقا از این سیم خاردار رو عبور نکن. این موانع و حدود الهی مانع رشد تو نیست، مانع سقوط توست. حالا کسی بگه نخیر میخوام ببینم از حد الهی رد شم، ببینم اون ورش چه خبره، خب برو اون ورش سقوطه. باید هم با قانون و قوه قهریه و عادلانه جلوی فساد و ظلم و تجاوز و گناه رو، گناه‌های اجتماعی نه هر گناهی رو گرفت، ولی اصل کار اینه که وجدان ما اصلاح بشه و ایمان ما جلوی ما رو بگیره. ایمان و وجدان دینی و انسانی اول، بعد قوای قهریه و پلیس و دادگاه و جریمه و اینا، نه برعکس. منطق اسلام در جامعه اینه، اول مسائل درونی، بیشترین تأکید رو مسائل درونی باید باشه، تعلیم و تربیت، کمترینش رو. و به شما بگم اتفاقا اگر ما توی قضیه موفق بشه، یک جامعه، یک نظامی موفق بشه مسائل درونی رو درست، مسائل تعلیم تربیت و فرهنگ رو درست کنه، اتفاقا نیازش به او نظارت‌های بیرونی چیه؟ کمتر میشه. هر چه تعلیم و تربیت و رشد و بصیرت بیشتر بشه، اخلاق تقویت بشه تو جامعه، احتیاج به دادگاه و پلیس و زندان ساختن و اینا کم میشه. زندان چرا شلوغ میشه؟ وقتی یک زندان پر میشه معنیش اینه که در عرصه جامعه چی؟ گناه، ظلم، قوانین غلط، مدیریت غلط، همه اینا کم و بیش یه جایی حضور داره. خب شما هرچی اونجا سرمایه گذاری درست بکنه، سرمایه گذاری تشریفاتی، سرمایه گذاری درست بکنه، اینجا لازم سرمایه گذاری کمتر میشه. الان نصف زندانهای کشور، 60% زندانهای کشور مربوط به مواد مخدره، قاچاق و خرید و فروش و اینا، حالا غیر از معتادا. خب اینا منشأش چیه؟ یه بخشی از زندانها به خاطر خشونت اجتماعی تو تصادف و اینا یه مرتبه فوش به هم میدیم، چاقو میکشه و چوب برمیدونه میزنه هم ریگر. یه بخشش برای ظلم درون خانوادهه، مرد به زن ظلم میکنه، زن به مرد ظلم میکنه، مسئله طلاق و این حرفا. یه بخشش مربوط به کلاهبرداری های مالیه. تمام اینا رو شما نگاه کنید، همش ریشه مربوط به تعلیم تربیت و مسئله ایمانی و معنوی ماست دیگه. هرچی اینجا وجدان ما درست بشه، قدرت تشخیص ما و اصلاح درون ما بشه، احتیاج به زندان و پلیس و دادگاه و دعوا و اینا کمتر میشه. اشتغال برای یک دیده به عنوان مسئولین کارهای فرهنگی و بیلان کار دادن و این کارا، نه، کار فرهنگی پول لزوما نیست، پول کمک در مرحله بعد. اصل مسئله یکی خلوصه و یکی اینکه حرفی برای گفتن داشته باشه و هزینه‌شو در عمل بپردازه. دکون تازه وا نکنه به اسم کار فرهنگی. انسان مسلمان بی تفاوت نیست. مسلمان بودن یعنی مجاهد بودن، انقلابی بودن، پیکارگر بودن، حساس بودن، فعال بودن و در صورت نیاز معترض بودن، منتقد بودن. شناخت لازمه. و اگه کسی بگه خب آقا اگه قرار همه ما عملا احساس مسئولیت کنیم نسبت به همه مسائل اجتماعی و دخالت بکنیم، که خب باید هم بکنیم، و پیامبر فرمودن کلکم مسئول، تو امت اسلامی نباید بگی یه عده مسئولین هستن دارن کارار میکنن ما بریم زندگیمون رو بکنیم. پیامبر چی فرمودن؟ کلکم مسئول، تک تک شما مسئولید و بازخواست میشید، نه فقط در مورد رفتار شخصی خودتون، در مورد اون چه که در جامعه شما اتفاق افتاد و شما نگاه کردید و سکوت کردید. اینجا برای که این توهم پیش نیاد که خب منظور پیغمبر اینه که ما راجع به امور شخصی خودمون مسئولیم. بعدش میفرماد چی؟ کلکم را مسئول فی امته، شما در مورد سرنوشت جامعه مسئولید علاوه بر مسائل شخصیتون. در مسیحیت میگفتن که مردم اقنام الله، همه گوسفندان خدا هستند، همه گوسفندان خدایید. پیامبر فرمود همه تون چوپانید. خیلی زیباست. در روایت مسیحی اینه که الخلائق و اقنام الله، مردم گوسفندان خدایند. البته گوسفند اینجا به اون معنی که ما متلک میگیم که مثلا گوسفند فلانی گوسفنده، یعنی نفهمه، به این معنی نیست. او تعبیر اگر روایتش درست باشه و ساخته کلیسا نباشه و روایت حضرت مسیح سلام الله علیه باشه، او هم تعبیر خوبی است. به این معناست که دلت برای همه باید بسوزه. اینا گوسفندان خدایند، چطور یه چوپان دلش؟ او هم تقریبا همین میشه، فرقی با این نخواهد داشت. اما این تعبیر که یعنی نسبت به همه دلسوز باید باشه، اینا بندگان خدایان، اینا خداوند در واقع، اینا عیال خدایان، عیال الله هستند، که تو تعابیر ما هم هست که الخلق عیال الله، مردم تحت تکفل خدایان، مثل خانواده خداوندن، به فکر مردم باید باشید. اینا بندگان خدایان، به مردم، به انسانها، به بشریت، به مؤمنین کمک کنید، خدمت کنید، لطف کنید. اما تفاوت این دو تا تعبیر که بگی به مردم شما گوسفندان خدایید و پیامبر اسلام رو کنن به مردم بگن ای مردم، تک تک شما، هر کس که هستید، هر جا و در هر زمانی، شما مسئولید نسبت به سرنوشت امت و همتون چوپانید. راعی یعنی چوپان، یعنی کسی که دیگران رو باید رعایت کنه. کلکم مسئول فی رعیته، نسبت به خلق خدا مسئولید. خب این حالا بعد سوال میکنیم خواهد مسئله امام امت چی میشه اگر همه ما مسئولیم؟ مسئله امامت و رهبری و ولایت و اینا چی میشه؟ جای خودش محفوظه. همه میتونن راجع به مسائل اجتماعی و حتی راجع به اسلام اظهار نظر بکنن، سوال بکنن، حرف بزنن. البته با منطق بحث رو رعایت باید کرد، قانون اخلاق رو باید رعایت کرد، اخلاق و منطق رعایت بشه، همه باید آزاد باشن حرف بزنن، اظهار نظر کنن، انتقاد کنن، اعتراض کنن. اصلا امر به معروف نهی از منکر، ما نمیتونیم بگیم امر به معروف نهی از منکر آقا از واجبات الهیست، ولی فضا برای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نکنیم. امر به معروف نهی از منکر یه نوع اعتراضه، انتقاده. قربونت برم و چاکرتم و نوکرتم که امر به معروف نهی از منکر نیست که خوشت بیاد. امر به معروف نهی از منکر یعنی بر همه مردم واجب است، این حق رو و این تکلیف و این حق رو دارن که بیان یقه شما رو بگیرن، ازت سوال کنن، بگن آقا چرا این کاری کردی. خب ما این محیط رو باید ایجاد بکنیم. اگر در یک شهری، استانی، مدیریتی، وزارتخانه، کشوری انتقاد کردن هزینه بیش از اندازه داشته باشه، این اسلامی نیست. بله قانون شکنی و حریم شکنی نباید باشه. بیا بگی آقا ما میخوایم انتخابات رو قبول داریم، بعد انتخابات بشه بعد بگی نه دیگه میزنیم کاسه کوزه رو به هم میریزیم، این که نمیشه که. این قانون شکنی است، این ضد عدالت خودش. اما انتقاد، شما مسئول یک بخش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بنده به عنوان یکی از امت سوال دارم آقا، به نظر من اینجای کار تشکیلات شما اشکال داره، این به نظر من شما اشکال جواب بده. کسی حق نداره تو جامعه اسلامی بگه تو غلط کردی، دخالت کردی، مگه تو فضولی، به تو چه مربوطه، خفه شو برو به کار خودت برس. اگر یک مسئولی، یک کسی به شهروند، به یک آدم عادی اینجوری حرف زد، یه اسلامی نیست، ضد واجب الهی انجام داده. واجب الهی میگه از آمر به معروف و نهی از منکر باید حمایت کنید، باید تشکر کنید. اگه کسی آمد انتقاد ازت کرد باید تشکر کنید. آقا حضرت امیر یک جا در روایت بفرمان که به مسئولینشون میگن اگر کسی آمد به تو اعتراض کرد، حتی فحش داد، ولی دلسوزه، جاهل، اشتباه کرده، یه قضیه دیگه، یه فکر کرده یه جوری دیگه، یه با عصبانیت داره به تو توهین میکنه و انتقاد میکنه، تو به خاطر خدا تحمل کن، ولو حق با توست. و او کسی که داره انتقاد و اعتراض میکنه رو ناآگاهی و بدخلاقی داره اینجور حرف میزنه، ولی تو به عنوان یک مسئول اسلامی وظیفه شرعیته که تحمل کنی. عدم تحمل نداشته باش که یک کاری بکنه که کسی جرئت نکنه از تو انتقاد کنه یا سوال کنه. امر به معروف و نهی از منکر واجب است، یعنی انتقاد واجب است، درسته؟ نه، نهی از منکر معنیش غیر از انتقاده، غیر از اعتراضه. بعدم نمیگه خواهش، نمیگه التماس معروف، میگه چی؟ امر به معروف، باید فرمان بدی، التماس میکنم تو رو به خدا این کارو نکن، این اولش. بعد به تدریج باید بری بالا تا دستور بده، میگه من به تو میگم حق نداری این کارو بکنی، میگه تو چه کاری؟ تو ته پیاز یا سر پیاز؟ باید بگی چی؟ بنده هم سر پیازم هم ته پیازم. کی به تو اجازه داده بیای از من سوال کنی، من رو به من انتقاد کنی؟ شما چی جواب باید بدی؟ خداوند به من اجازه داده. ازت میپرسه با خدا مگه رابطه داری؟ بگی بله رابطه دارم، اما نه از نوع پیامبرانش. خدا کجا به تو گفته که شما حق داری نظارت و انتقاد بکنی؟ جواب چی میدی؟ میگه خدا فقط به من نگفته، به همه مؤمنین و مسلمین گفته. میگه کجا گفته که ما ندیدیم؟ میگه برو قرآن بخون تو ببینی. خداوند فرمود که برای تمام مردان و زنان مؤمن، مرد و زن هم نداره، تمام مردان و زنان مؤمن رو خداوند به اونها ولایت داد، بعضهم اولیاء و بعض همه نسبت به هم دیگه ولایت دارن، یعنی حق تصرف دارن، یعنی باید دلسوز هم باشن، احساس مسئولیت کنن، وظیفه دارن، نه تو مسائل خصوصی زندگیشون، تو مسائل عمومی و مسائلی که قابل امر به نهیه، اعتراض و انتقاد کنن و تشویق کنن و تایید کنن یا مخالفت بکنن. مگه آیه قرآن نیست؟ خداوند صریح میفرماد این حق رو من دادم به شما، این وظیفه شماست، این ولایت رو دارید، این مقدار. خب پس رهبر و نظام و قانون اینا چی میشه؟ هیچی. در مناسب اجتماعی طبق قانون و نظر نهایی رهبری باید انجام عمل بشه، اما همه میتونن حرفاشون رو بزنن، نظراتشون رو بدن، اما تصمیم نهایی برای اجرا و برای مدیریت کشور نمیتونه هرج و مرج بشه که هر کسی از هر جا هر چی بگه، بگه این تصمیم من عمل شه، اون میگه تصمیم من عمل شما میگم خدا این کارا رو نمیکنه. طرف گفت آقا چرا خدا همه دعاها رو مستجاب نمیکنه؟ فرمود برای که دعاهاتون علل زیادی داره، یکیش هم اینه که دعاهای شما هم با هم متناقضه. اون قصه رو شنیدید؟ طرف دو تا همسایه بودن، یکی کشاورز بود یکی هم کوزه‌گر و سفالگر بود. ابر آمد بالای آسمون، کوزه‌گره گفت ای خدا بارون نیاد، چون اگه بارون بیاد تمام این سفالا و کوزه‌هایی که درست کردم زیر آب بارون همش خراب بشه. همسایش کشاورز بود، میگفت ای خدا میشه اینا بباره بارون بیاد؟ این وسط اگه خداوند بخواد همه دعاها رو مستجاب کنه، باید یک ابری بفرسته که سانتیمتری بیاد روی این زمین بباره، روی زمین نباره. یعنی قوانین این عالم رو باید کلا تغییر داد. نه، هرج و مرج، امر به معروف نهی از منکر، انتقاد و نظارت اجتماعی به معنی هرج و مرج نیست. احساس مسئولیت همگانی، آزادی اجتماعی باید باشه، آگاهی باید باشه، احساس مسئولیت و تقوا باید باشه، در این حال رعایت قانون و در این حال تشخیص حدود الهی و احکام و حقوق و حدود در نظام دینی به عهده رهبری دینی است، رهبری که منتخب و مورد رضایت مردم است و تابع ضوابط الهی است. همه میتونن اظهار نظر کنن در مسائل اجتماعی و باید بکنن، در مورد اسلام هم میتونن همه اظهار نظر کنن، اما اون نظری عمل خواهد شد که به عنوان نظر رهبری مطرحه، ولی هرج و مرج میشه. اینم مخصوص جامعه ما نیست، تمام که ایدئولوژی ها، مکتب ها و همه ملت ها همینطوره. اینجوری نیست که مثلا میگه آقا آزادی بیانه، پس دیگه هر کی هر چی گفت باید عمل بشه. کجای دنیا اینجوری میشه؟ اصلا اینکه دیگه حکومت و مدیریت نیست، عقلانیت نیست. همه جای دنیا بالاخره یه پارلمانی دارن، یک رئیس حکومتی دارن، اونا تصمیم میگیرن برای کل جامعه. فرق اسلامی غیر اسلامیش اینه که یک، کیا حق دارن برای بقیه تصمیم بگیرن، چه تقوا داشته باشن چه نه، چه دزد باشن چه نه، چه عالم باشن چه جاهل، نخیر شرایط داره. و دوم اینکه بر اساس چه ضوابطی اون جامعه پیش بره و اداره بشه. آیه 104 سوره آل عمران از جمله آیاتی است که مبنای نظری و تئوریک برای انقلابی بودن و انقلابی ماندن در همه دورانها و در همه شرایط. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، از شما باید کسانی باشند، یا خود شما باید کسانی باشید ای امت، که مدام دعوت کنید یک دیگر رو و تمام جهان رو دعوت کنید به خیر. اتفاقا یکی از مبانی نظری و مشروعیت صدور انقلاب هم همینه که شما باید کل هم جامعه خودت، شهر خودت، محل خودت رو، هم کل بشریت رو دعوت کنی به خیر. یدعون الی الخیر، دعوت به خیر لازم است، بازم کافی هم نیست. فرمود و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، در سطح جهان فریاد بزن و فرمان بده به خوبی ها، به عدالت و به ارزش ها، و مبارزه علنی عریان صریح بکن و آمرانه با منکرات و زشتی ها. بعد قرآن میفرماد میخواید ببینید کیا رستگارند؟ همینا، اولئک هم المفلحون، اون کسانی که دعوت به خیر میکنن دیگران رو، خودشون هم صالحن و امر و نهی میکنن و دفاع میکنن و مقاومت و مبارزه میکنن، اونا هستن که نقش اساسی رو دارن. خب نکات دیگه من میخواستم راجع به قدرت تشخیص یک انقلابی در خیر و شر عرض بکنم که دیگه فرصت تموم شد. مسجد قبرستان نیست، مسجد یک ساختمون نیست، مسجد روح جامعه است، روح محله است و یک قلب زنده است. هر محله ای که زنده بیدار با نشاط و اخلاقی است، معلوم میشه مسجد خوب و فعال داره. هر محله ای که مشکلی داره، مسجدش مشکل داره. و السلام علیکم و رحمت الله.